بدبخت باشید.
برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
به نام خدای بهارآفرین. سلام مردمان ایران زمین، درود بر شما که اهل بهارید و پر از شوق رویش. ایران دخت پیشکشی است برای زنان و دختران ایران که هیچ زمستان سرد و تاریکی شکوفه باران امید را در بهار جانشان نمی خشکاند. دختران سخت کوش و قدرتمندی که دست از تلاش نکشیدند تا به موفقیت رسیدند. در این برنامه با مهربانویی از اهالی خرد و علم و اندیشه هم کلامیم. زنان بسیاری بودند که از آن پرسشگری داشتند و دانشورانه و پژوهشگرانه نسبت به آنچه که در اطرافشان می‌گذشته به تعمق پرداختند. زنان بسیاری به منظور حل مشکلات انسانی در محیط‌های کاری کوشیدند و دستیابی به مناسب‌ترین نتیجه را از مسئولیت‌های انسانی خود دانستند. زنان نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند و نزدیک به 2/3 از ساعات کار توسط آنها به انجام می‌رسد. شناخت عوامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته مهمترین دغدغه بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی در کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. آنان به این مسئله توجه کردند که فرایند نوسازی و حرکت در جهت پیشرفت مادی و معنوی با ورود گسترده زنان به حوزه عمومی همراه بوده. واژه توسعه، آن چیزی که بیشتر در ادبیات غرب از آن استفاده شده، واژه است که مفهوم رفاه و مادیت، یعنی رفاه مادی را به ذهنها متبادر می کند. اما با نگاهی دیگر باید گفت توسعه صرفاً به مسائل مادی و به شاخصهای مادی منتج نمی شود، بلکه ارزشهای اخلاقی و دینی نیز ملاک عمل واقع می شود. رهبر انقلاب اسلامی مفهوم پیشرفت اسلامی را به جای توسعه مطرح کردند، نه اینکه از نظر مفهومی فرقی بین توسعه و پیشرفت باشد، بلکه فقط می‌خواهند یک حد فاصلی باشد با آن برداشتی که از توسعه در جوامع غرب می‌شود. مهمترین عاملی که برای توسعه یا پیشرفت مورد نظر قرار می‌گیرد، بحث منابع انسانی است. هر جامعه انسانی طبیعتاً متشکل از زنان و مردانی است که روابط متقابل اجتماعی و وابستگی متقابل دارند. اینها نقش و کارکرد ویژه‌ای را ایفا می‌کنند و طبیعتاً زنان به عنوان نیمی از جامعه که تأثیرگذار بر نیم دیگر جامعه هم هستند، می‌توانند نقش بارز و مستقیمی در مسئله توسعه جوامع داشته باشند. زنان اهرم و بازوی توسعه هستند و می توانند عامل مهمی در پیشبرد علمی، اقتصادی و فرهنگی محسوب شوند.
ایران دوخت.
در این برنامه ایراندخت همراه با ایراندختی از دیار علم و خرد هستیم. بانو خدیجه همتی، نخبه علمی، سلام بر شما، روزگار خوش.
سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان رادیو فرهنگ.
درود به همت والای شما که انقدر خوب در حوزه علم خوش درخشیدید. یک کمی برای مخاطبانمون درباره خودتون، تحصیلاتتون و فعالیتاتون میفرمایید؟
بله. خب زندگی بیاد خدا تاریک است و انسان بکنه تکیگاه هراسان. به نام خدای همیشه مهربون. خدیجه همتی هستم، فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته فیزیک مهندسی انرژی از دانشگاه صنعتی شریف.
به به،
و
خانم دکتر همتی
زنده باشید، از ایل بزرگ قشقایی و دلباخته ایران جان.
بله،
من دوره دکتریمو دانشگاه صنعتی شریف بودم، یه دوره 8 ماهه از دکتریمو دانشگاه SKKU کشور کره جنوبی بودم.
بله.
که در واقع سومین دانشگاه برتر کشور کره جنوبی هستش و رنک جهانیش هم زیر 100 هست.
بله.
و یک دوره یک ماه هم دانشگاه الکتروتکنیکال لیتی سن پترزبورگ بودم، کشور روسیه، و همچنین یک دوره در واقع دو هفته‌ای هم استانبول بودم در واقع مهندسی انرژی.
خیلی خوب. خانم همتی چند سالتونه؟
30 سال.
در این سنی که اصلا زیاد نیست موفقیت های خوبی داشتین. بفرمایین که چقدر بافت خانوادتون شما رو تشویق کرد به سمت این همه مطالعه و این همه فعالیت علمی، چقدر تاثیرگذار بود؟ آیا شرایط خانوادگیتون هم در واقع در همین حال و حواست، این که فقط شما اهل مطالعه و درس و دانشگاهید؟
بله، حالا من در واقع اگه بخوام شرح مختصری از زندگی بدم، باید خدمتتون عرض کنم که من از یک خانواده‌ای هستم که در واقع روستازاده ایم و مقطع ابتدایی ما تو یک در واقع مدرسه‌ای گذروندم که یک کلاس واحد داشت با 5 تا پایه.
بله.
و ما هر روز در واقع درس تمام پایه‌ها رو مرور می‌کردیم و همیشه تصویر واضح از درس‌های سال آینده داشتیم، یعنی شرایط در واقع دشوار.
بله.
ولی خب مزیتی که داشتیم بود که در کنار خانواده بودم و به من سخت نمی‌گذشت این شرایط.
خب.
ولی خب در واقع با ورود به دوره راهنمایی من مجبور شدم که خانواده رو ترک کردم و استقلال رو یاد گرفتم، باید از عهده کارام برمی اومدم.
در واقع در سنین راهنمایی خیلی سن زیادی هم نداشتی.
بله،
11-12 سال، درسته؟
بله، دقیقاً.
خب اسم روستاتون چیه؟
علی‌آباد آقداش.
بسیار.
از طبقه شهرستان سمیروم، استان اصفهان.
بله.
ایران جان.
بله. و بعد برای دوره راهنماییتون به کدام شهر آمدین؟
استان چهارمحال بختیاری، شهرستان بروجه.
خوب.
بعد خب در واقع شرایط مناسبی هم نداشتیم دیگه، یه جوری بود که در واقع اون زمان حتی اون روستا مخابرات هم نداشت. من سالانه دوبار پدر مادرمو میدیدم و خب شرایط خیلی سختی بود.
و پیش کی بودین؟
مادر بزرگ.
مادر بزرگ عزیزتون. خب.
و خب با تمام این سختی ها من میتونم بگم که این رنج و سختی رو نردبان کردم، استوار پله های این نردبان رو بالا رفتم و همیشه سعی کردم در واقع این شرایط رو یادم بیارم که من از چه شرایطی در واقع اومدم و باید تمام تلاشم رو به کار بگیرم و اون شرایط سخت برای من انگیزه بود و
بله.
به من در واقع امید میداد که بر هر یأس و ناامیدی در واقع غلبه بکنم و ارادم رو در واقع دوچندان بکنم.
دیگر اعضای خانواده، خواهر یا برادر شما هم در روند ادامه تحصیل در کنارتون بودن یا خودشون ادامه تحصیل داشتن، دادن یا خیر؟
بله، در واقع خواهرم هم الان معلم هستن.
بله.
ولی خب من یه جور دیگه انگیزه داشتم.
بله.
ولی خب از طرف خانواده بسیار زیاد تشویق می‌شدم، چون بالاخره اون شرایط زندگی که در واقع وجود داشت یه جوری بود که شاید میشه گفت داخل اون محیط فقط ما بودیم که این مسیر رو رفتیم. خیلی ها به خاطر اون فرهنگ خاصی که وجود داره شاید در همون ابتدا میتونم بگم سرکوب شدن.
بله.
یا این که مثلا دختر نمیتونه حالا این به راحتی بره یک شهر دیگه. خب من خیلی راحت اجازه اینو داشتم حتی یک کشور دیگه رفتم.
بله.
خب در واقع دوران راهنمایی و دبیرستان که تموم شد، من همیشه شاگرد اول کل مدرسه بودم و
با اینکه از خانوادهتون دور بودید، با اینکه سن زیادی نداشتین، با اینکه شرایط دشواری داشتین، اما همه سختی ها رو به جان خریدید، با اشتیاق درس خوندید و در دوران راهنمایی و دبیرستان همواره رتبه ممتاز داشتین. درود به شما. همینجا نگه داریم خانم همتی. شما نفسی تازه کنین، مخاطبان ما نفسی بکشن، با ادامه این گفتگو همراهتون هستیم.
زنده باشید.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
برنامه ایران دخت برای تقدیر از تلاش‌های دخترانی به شما تقدیم می‌شود که خواستند و توانستند. دختران سخت کوشی که هیچ یک از مشکلات در دل آنها هراس نینداخت و برای رسیدن به هدف از پای ننشستند. در این برنامه ایران دخت با یکی از شیر دختران ایران که با وجود همه دشواری‌ها موفق به کسب رتبه‌های علمی شده همراهیم، خانم خدیجه همتی. خانم همتی عزیز، رسیدید به پایان دوره دبیرستان و شما همچنان جدا از پدر و مادرتون در چهارمحال زندگی می‌کردین، درسته؟
بله، کاملا درسته.
خب از کنکور برامون بگید، از دانشگاه بفرمایید.
بله، من در واقع چون دوران کودکیم همیشه نقش معلم رو بازی می‌کردم و در واقع معلم برام یک قهرمان بود، وقتی که کنکور دادم ورود کردم به دانشگاه تربیت معلم، چون در واقع قسمم این بود که معلم بشم و ضمن اینکه خب پدرم که در واقع الان آسمانی شدن و آفتاب مهرشون همچنان در قلب من در واقع پاورجاست و روشن هستش، ممنونم. و همیشه در واقع دوست داشتن این شغل رو برای من.
بله.
و به خاطر همین من ورود کردم به دانشگاه تربیت معلم سال 89 بود.
خب
ولی خب من دانشگاه که در واقع بودم و مخواستم به معلمی اکتفا بکنم، همه اساتید در واقع شده بودم پالسای مثبتی که از همه طرف حالا به من میرسید و همهشون میگفتن که جای شما اینجا نیست، شما در واقع باید ادامه بدید. و این باید های جوری بود که اونقدر به من انگیزه داد که من دیگه مسیر برام هموار شد و همه در واقع ادامه تحصیل رو بدون آزمون و از طریق استعدادهای درخشان و در واقع نخبگی وارد شدم.
بله.
ورود کردم به مقطع ارشد و بعد هم بدون آزمون دکترا.
ارشدتون کدوم دانشگاه بودین؟
دانشگاه تربیت مدرس.
ارشدم اونجا بودین. خب. و برای دکترا شریف؟
دانشگاه صنعتی شریف. بله.
بسیار عالی. چی شد که به سمت فیزیک رفتین؟
خب فیزیک رو بسش بخواین، فیزیک علم قشنگیه کلا، میشه گفت که حالا من خیلی نمیخوام فیزیکی و تخصصی
ما فیزیک بخواهم. اطرافمون داریم، بعدمون نمیاد شما تعریف کنیم.
بله، حالا منشأ در واقع هر پدیده‌ای که اتفاق میفته اطرافمون علم فیزیک هستش، علم قشنگیه.
خب.
و میشه از طریق علم فیزیک همونطور که گفتم منشأ هر پدیده رو پیدا کرد و این در واقع به آدم یه حس خوبی میده.
پس با این آگاهی فیزیکو انتخاب کردین، اتفاقی نبوده؟
بله، البته اون زمان من خب سن کمی هم داشتم، برام مهم بود فقط معلم بشن.
بله.
مثلا معلم ریاضی و فیزیک برام یک سام بود.
بله.
ولی خب وقتی ورود کردم به دوران لیسانس، یعنی در واقع کارشناسی، من اونقدر با انگیزه، یعنی اصلا بالاخره از یک محیط دخترانه وارد یک محیط مختلط شده بودم، ولی اون شرایط در واقع محیطی میخوام بگم که هیچ تأثیری در من نذاشت و من ترم یک شاگرد اول کل دانشکده علوم پایه شدم با معدل کل 19 و 39.
درود به شما.
اون فضای دبیرستان رو همچنان حفظ کرده بودم.
و یه چیزی همینجا من داخل پرانتز بپرسم، از این کلاس‌های کنکور و این چیزا هم استفاده کردین یا نه؟
هیچ کدوم. من شرایطشو داشتم، نه دسترسی داشتم و نه توان مالیشو داشتم.
عجب. و جالبه دارید درباره زمانی صحبت میکنید که خیلی هم دور نیست از ما، یعنی شما کلن 30 ساله هستین و شاید مثلا داریم درباره 10-12 سال پیش صحبت میکنیم. درست میگم؟
بله کاملا درسته، حدود مثلا 15 سال پیش.
یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از این که خب دشواری در تحصیل دختران یا چیزایی مثل این، شاید تو ذهن مخاطب عام ما خیلی سال پیش بیاد، مثلا 40-50 سال پیش.
بله.
ولی ما داریم درباره دختر جوانی صحبت میکنیم که در همین چند سال اخیر با وجود همه دشواری‌ها و شاید محرومیت‌هایی که در منطقه زندگیش داشته، انقدر کوشا بوده، انقدر همت داشته و به این موفقیت‌ها رسیده. اینو خواستم تأکید کنم که خانم همتی عزیز نمونه بارز و زنده‌ای هستند که میتونن به ما، به همه دخترای ایران بگن که درسته که بعضی سختی ها وجود داره، اما اگه بخوایم میتونیم. ممنونم خانم همتی، لطفاً همچنان با ما باشید.
ایران دوخت.
در این برنامه ایران دوخت با خانم خدیجه همتی از دختران موفقی که در حوزه علم و دانش خوش درخشیدند و از نخبگان کشور هستند همراه و هم کلامیم. خانم همتی عزیز از فارغ التحصیلی در مقطع دکترا در رشته فیزیک در دانشگاه شریف گفتید برامون که تا همینجاش کلی جای تحسین داره، بفرمایید که از اون به بعد چه اتفاقاتی افتاد براتون؟
بله، من همونطور که گفتم یک در واقع دوره‌ای رو دانشگاه اسکیکیو کشور کره جنوبی بودم که اونجا من یک پروژه کاملا بنیادی و کاربردی رو انجام دادم که میتونه هم برای کشور عزیزمون ایران جان و هم برای بشریت نتایج خوبی رو در واقع داشته باشه. که حالا تو اسکیل آزمایشگاهی ما نتایج خیلی عالی گرفتیم.
بله.
بعدا انشاءالله اگه فرصت باشه در موردش صحبت میکنم.
بله.
من در واقع به تازگی دفاع کردم مهر ماه 1402 در واقع از پایان نامه دکترین دفاع کردم.
بله.
الانم در یکی از شرکت‌های در واقع زیر مجموعه وزارت نیرو مشغول به کار هستم.
بسیار عالی. اگر تمایل داری درباره پژوهشتونم برامون بفرمایید.
پژوهشی که من گفتم خیلی بنیادی و در واقع کاربردی هستش، از این نظر که خب میدونیم حدود 85% از انرژی مصرفی کل جهان داره از طریق مصرف سوختهای فسیلی نفت و زغال سنگ و گاز طبیعی تامین میشه.
بله.
میدونیم که این منابع رو برای اینکه محدودن و در واقع در سالهای آتی پاسخگوی نیاز انرژی بشر نیستن، باعث یک سری اثرات مخرب زیست محیطی میشن، از جمله همون بحث جدی در واقع گرمایش جهانی یا اصطلاحاً گلوبال وارمینگ.
بله.
که همه اینها باعث شده که زنگ خطر برای کل جهان به صدا در اومده و خب بشریت دیگه در واقع باید به فکر یک جایگزین مناسب و بالقوه برای سوختهای فسیلی باشه. از این نظر تکنولوژی هیدروژن تو سالهای اخیر خیلی توجه به خودش جلب کرده.
بله.
که یک تکنولوژی کاملا سبز و دوستدار محیط زیست و کاملا پایدار هستش. خب هیدروژن فرمولش مشخص هستش، H2 در واقع، چون هیچ گونه کربن توی در واقع سورسش نداره. وقتی که هیدروژن میسوزه تنها بای پروداکت یا اصطلاحا محصول جانبی که در واقع آزاد میشه بخار آب هستش و از این نظر میشه گفت که نه کاملا دوستدار محیط زیست هست.
بله.
و اگه بخوایم یک در واقع سنسی حسی پیدا کنیم نسبت به هیدروژن، یه مقایسه بکنم با گازوئیل که ما روزانه داریم استفاده میکنیم، از سوختن 1 کیلوگرم گازوئیل 43 مگاژول انرژی آزاد میشه.
بله.
از سوختن 1 کیلوگرم هیدروژن 143 مگاژول، یعنی 3.5 برابر گازوئیل داره انرژی آزاد میکنه.
ولی اون آلودگی رو هم نداره.
دقیقاً.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. درود به شما، بهتون افتخار میکنیم. خانم همتی نازنین، در انتهای این گفته او خیلی کوتاه، اگه بخواید درباره موفقیتتون، دلیل موفقیتتون یه جمله بگید، یا نه خیلی کلیشه‌ایش هم نکنید، اگه از روند و مسیری که طی کردید دلتون بخواد برای دختران ایران زمین که در شرایط شاید خیلی مساعدی هم از نظر خودشون نباشن چیزی بگید، نکته‌ای اون چیه؟
من میتونم بگم که من ارتباط خیلی خوبی که با خدا داشتم خیلی به هم آرامش داد و کمک کرد و اون در واقع ارتباط باعث شد که من بتونم بر هر یأس و ناامیدی غلبه بکنم و میتونم بگم که خدا را با تمام عقلمان قبول کنیم و با تمام قلبمان باور داشته باشیم که خدا میدونه، میبینه و میتونیم همه چی رو بهش بسپاریم و فقط تلاش بکنیم و اون برکت رو در واقع تو تلاشامون از طریق نگاه خدا ببینیم.
به لطف خدا
من در واقع ایمان دارم به خدا و به وجودش رو در تک تک لحظات زندگی احساس کردم.
درود بر شما نازنین دختر ایران، مایه افتخار ما هستید خانم دکتر خدیجه همتی عزیز. درود بر پدر و مادر نازنینی که این چنین شیر دختری تربیت کردند. سپاسگزار شما هستیم، به امید موفقیت های بیشتر. خدا نگهدار.
زنده باشید، در پناه امن خدا.
سپاس از شما اهالی فرهنگ و خرد که در این برنامه با ایران دخت همراه بودید. جان شما روشن به نور دانایی و خداحافظ.
سلامتی و دلخوشی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفت و شنود باشید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سپاسگزارم از شما دوستان شنونده همراهان گرامی شبکه رادیوی فرهنگ که در این روزهای بهاری و ایام پرفیض و برکت ماه رمضان این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم بخشای گزارشی که تقدیم شما میشه مورد توجهتون قرار بگیره. در این روزهای بهاری ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. قرار شما رو آشنا کنم با فعالیت‌های یک نهاد بسیار ارزشمند در حوزه فرهنگی با عنوان ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشمندان ریاست جمهوری. خواهیم ببینیم چه اتفاقاتی رو این ستاد در حوزه فرهنگی و فعالیت‌های نرم دنبال می‌کنن. جای حسنلو رئیس محترم این ستاد در خدمتشون هستم. توضیحاتی رو در این باره به ما و شما دوستان شنونده ارائه می‌کنن. سلام عرض می‌کنم به حضور شما، عرض تبریک دارم این ایام رو، تاعت شما قبول باشه ان شاءالله.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم. تلاقی سال جدید و ماه مبارک رمضان رو هم خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم. انشالله که منشأ تحول و خیر و برکت در زندگی همه مردم عزیز ما باشه. مسئله که در سالهای اخیر مقدار جدیتر شده، مسئله فناوری‌های فرهنگی و نرم و کسب و کارهای فرهنگی، کسب و کارهایی که بر پایه یک عنصر فرهنگی و در سبد مصرف فرهنگی مردم شکل گرفتن، مثل انیمیشن، مثل نوشت افزار، پوشاک، بازی و سرگرمی، مسائل تکنولوژی آموزشی، حوزه طراحی و معماری و حوزه وسیعی که توی دنیا به عنوان صنایع خلاق شناخته میشه. ما خب کشور با سابقه ای هستیم از لحاظ فرهنگی. ما هم قدمت فرهنگی زیادی داریم و هم در حوزه فرهنگ همیشه ما فرهنگ گسترده و مبلغی داشتیم و با تغییر زمانه و اقتضاعات زمانه نیازه که این فضای اشاعه فرهنگ و فضای انتقال فرهنگ هم با مسئله نوآوری و فناوری عجین بشه. با این هدف بوده که این ستاد در سال 1397 ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی سندش مصوب شده و چند سال بعدم توسط رئیس جمهور سندش به عنوان یک سند ملی ابلاغ شده، برای اینکه بتواند زیر ساخت توسعه صنایع خلاق و فناوری نرم در کشور با کمک همه بازیگرانی که در این حوزه حضور دارن، اما از وزارتخانه‌های مختلف، سازمان‌های مختلف، نهادهای مختلف و از همه مهمتر فعالان این حوزه و مردمی که دغدغه این حوزه رو دارن، تلاش شده که فراهم بکنه زیر ساخت رشد این اکوسیستم رو. و تو این سال هم اتفاقات مختلفی افتاده. ما نزدیک به 2000 تا شرکت رو ذیل عنوان شرکت خلاق اعتبار بخشی کردیم. اینها شرکت هایی هستن که خب فعالیت در حوزه صنایع خلاق داشتن، یک مزیت نوآورانه و فناورانه داشتن و ما اونها رو شناسایی کردیم تا در یک باشگاه ویژه اصطلاحا بتونیم حمایت های بیشتری ازشون بکنیم که خدمات بهتری و محصولات بهتری برای مردم عزیزمون فراهم بکنن و حتی این رو بتونن صادر بکنن. در این مدت 107 خانه خلاق به عنوان مجموعه‌ها و مراکز رشد شرکت‌ها و افرادی که در این حوزه فعال هستن شکل گرفته. ما تونستیم خدمات متعددی به این خانه‌های خلاق هم شرکت‌های خلاق بدیم، در قالب تسهیلات، در قالب تسهیلات قانونی مثل استقرار در اماکن مسکونی، مثل بحث سرباز امریه و همه اینها برای اینه که ما از مسیر رشد شرکت‌های فرهنگی و خلاق هم حمایت بکنیم و هم کمک‌حال جوان‌هایی باشیم که با دغدغه خیلی جدی تو این حوزه ورود کرد.
چند مورد از اهم اولویت‌های سال 1400 می‌فرمایید؟
ما تو این سال تمرکزمون رو حوزه توسعه بازاری صادراتی و حوزه صنایع خلاق هست. از طرح‌های خاصی که میتونه تغییر جدی در این اکوسیستم ایجاد بکنه توسط شرکت‌ها حمایت می‌کنیم و دنبال توسعه منابع مالی به وسیله تجمیع منابع سرمایه مردمی و حوزه جمع‌سپاری هم هستیم.
رویداد مانوین رو هم می‌فرمایید؟
ما ابتدای امسال در همین اردیبهشت ماه رویداد مانوین رو داریم. رویداد مانوین رویداد ملی حوزه صنایع خلاق هست که در کنار نمایشگاه اینوتکس برگزار میشه و یک محفلی برای ارتباط بیشتر اعضای این اکوسیستم. انشالله.
تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون.
سلامت باشین. عفو باشین.
گفت و
شنود.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز بگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنونیم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. در یک ساعت پیش رو که تا ساعت 22:10 شب با این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. قرار هست که دو برنامه رو به شما تقدیم کنیم، ساعت 21 چاپخانه و 21:30 دقیقه هم شب‌های فرهنگ. امیدوارم ما رو همراهی بفرمایید.